أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد این که آیا در شبهه مصداقیه بعد از این که نتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم و این اصل لفظی را جاری کنیم، سوال این است که آیا اصل دیگری وجود دارد که بر اساس اون ما بتوانیم به عام رجوع کنیم یا نه؟ به عبارت دیگر اینجا دو سوال یا دو پرسش مطرح است. یکی این که آیا با این اصل میتوانیم موضوع را احراز کنیم، و دیگر این که آیا به کمک این اصل میتوانیم فرد مشکوک را داخل در حکم عام قرار بدیم یا نه. گفتیم پاسخها و جوابهای مختلفی به این دو سوال داده شده. محقق خراسانی بر این عقیده است که هم به کمک خود استصحاب، همین استصحاب متعارف، و هم به کمک استصحاب عدم ازلی ما می توانیم این حکم را شامل فرد مشکوک بکنیم، ضمن این که به کمک استصحاب موضوع هم احراز میشه. یعنی در مورد فرد مشکوک الفسق ما به کمک استصحاب هم مشخص میکنیم که این شخص فاسق نیست، و هم وجوب اکرام را در مورد اون ثابت میکنیم. اگر حالت سابقه یقینیه عدم الفسق داشته باشد، خب استصحاب میکنیم عدم الفسق را. بالاخره این از زمانی که در زمانی که مکلف شد فاسق نبود، بعد شک میکنیم فاسق یا نه، استصحاب عدم فسق میکنیم. اگر هم ما حالت سابقه به این معنا نداشته باشیم، با کمک استصحاب عدم ازلی این مطلب را به اثبات میرسانیم. در توضیح استصحاب عدم ازلی هم گفتیم چون معتقد است اون چه اینجا استصحاب می شود عبارت است از اون عالمی که اتصاف به فسق ندارد. فرق است بین اتصاف به عدم فسق و بین عدم اتصاف به فسق. مستصحب عبارت است از عدم و کونهی متصفن بالفسق، و همین مقدار برای شمول حکم عام کافی است، چون خاص که وارد می شود عنوان عام را مبدل نمی کند به عالمی که لم یکن فاسقن. عالمی که قید عدم الفسق داشته باشد عنوان رو به این شکل تغییر نمیده. تنها اثری که خاص دارد این است که میگه اون فردی که فاسق نباید اکرام بشه و مراد جدی عام را این قرار میده، اون عالمی که عنوان فاسق بر اون منطبق نشه، نه عالمی که مقید به قید عدم الفسق باشد. همین مقدار که عنوان فاسق بر او منطبق نباشد کافی است برای شمول حکم عام. بر این اساس ایشون پاسخش به هر دو پرسش مثبته، هم میگه ما عنوان فاسق را به کمک این اصل منطبق نمیدانیم بر فرد مشکوک، و هم این اصل شمول حکم عام را نسبت به فرد مشکوک ثابت میکنه. خب این مطلب قهرن مورد اشکال بسیاری قرار گرفته. مهمترین اشکالی که در رابطه با کلام محقق خراسانی مطرحه برمیگرده به جریان استصحاب عدم ازلی. مرحوم آقای آخوند استصحاب عدم ازلی را پذیرفته، لذا منعی در جریان این اصل نمیبینه، لذا نتیجه میگیره که این اصل اقتضا میکنه حکم عام در فرد مشکوک جاری بشه. خب اینجا بحث‌های مبسوطی برخی مطرح کردن، وارد بحث استصحاب عدم ازلی شدن بعضی از بزرگان و به تفصیل در این باره سخن گفتن. حالا ما چون این مطلب در بحث از استصحاب خواهد آمد دیگه به تفصیل واردش نمیشیم، به نحو اجمال این مسئله رو بررسی میکنیم و انشالله بعد انظار برخی از محققین را در این مقام ذکر خواهیم کرد. قبل از اینکه به مرحوم آقای آخوند در این رابطه پاسخ بدیم، یه مقدمه ای به نظر میرسه لازمه که پیرامون اقسام قضایا از حیث وجودی و عدمی بودن موضوع و محمول باید مطرح بکنیم. به طور کلی قضایا چه موجبه و چه سالبه تقسیم می شوند به دو قسم محصله و معدوله. البته یک قسم دیگری هم حالا هست که این رو بعداً ذکر میکنیم، چون ممکنه به عنوان یک قسم مستقلی تلقی بشه. قضیه محصله قضیه ایست که هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه محمول ما امر عدمی نداریم، یعنی هم موضوع و هم محمول امور وجودیه هستند. مثلا میگیم زیدون عالمون، هم زید و هم عالم هر دو وجودی هن. یا میگیم زیدون لیسه به عالمن، یا لیسه زیدون به عالمن، با اینکه این قضیه سالب است باز هم موضوعش و هم محمولش وجودی هستند. قضیه معدوله قضیه ایست که یا در ناحیه موضوع یا در ناحیه محمول یا هر دو، یه امر عدمی ذکر شده باشه که بر همین اساس قضیه گاهی معدولت الموضوع است، مثل اینکه بگیم ناآگاه، حالا مثلا لا عالم در خسران است، ناآگاه یه امر عدمی است، کسی که عالم نیست این موضوعه، این در خسران است، محمولش یه امر وجودیه، اما موضوع امر عدمی است. گاهی معدولت المحموله، میگیم زیدون لا عالم یا زید ناآگاه است، این معدولت المحموله، چون در ناحیه محمولی امر عدمی ذکر شده. یه وقت هم موضوع و هم محمول که امر عدمی هستن، میگیم مثلا ناآگاه نادار است، کسی که ناآگاهه هیچی نداره، نداره. اینجا هم در ناحیه موضوع هم در ناحیه محمول یه امر عدمی ذکر شد. حالا اینا در موجبه است، اینا همه قضیه موجبه است. در سالبه هم همین اقسام وجود داره، یعنی ممکنه سالبه معدولت الموضوع داشته باشیم، ممکنه سالبه معدولت المحمول داشته باشیم، و ممکنه سالبه معدولت طرفین داشته باشیم. خب اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که فرق بین قضیه معدولت المحمول با قضیه سالبه محصله چیه؟ مثلا زیدون لا عالم این معدولت المحموله، این قضیه موجب است. قضیه سالبه محصله مثل لیسه زیدون به قائمن یا به عالمن، لیسه زیدون به عالمن، چه فرقیه بین زیدون لا عالم و لیسه زیدون به عالم؟ یکی معدولت محمول و دیگری سالبه محصل است. فرق عمده این دو قضیه در نیاز به وجود موضوع و عدم نیاز به وجود موضوع. اگر قضیه موجب باشد، مثل موجبه معدولت المحمول، ما حتما نیازمند به موضوعیم، چون ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، این مفاد قاعده فرعیته. وقتی میگیم زیدون لا عالم، این حتما نیازمند وجود موضوعه، زید باید باشد تا ما اون رو متصف به لا عالم بکنیم. اما سالبه محصله با فرض نبود موضوع هم سازگاره، با انتفاع موضوع هم سازگاره. وقتی میگیم لیس زیدون با عالمن، این هم میتواند زید باشد و عالم نباشد، این یه فردشه، و هم میتواند اصلا زیدی نباشد تا بخواهد متصف به عالم شود. هر دو فرد یا هر دو فرض متصوره. مثلا میگیم پدر حضرت عیسی آب نمیخورد، یه سالبه محصل است، با اینکه حضرت عیسی پدر نداشت، اما چون سالبه محصله با فرض انتفاع موضوع هم سازگاره، لذا این قضیه مشکلی نداره. کذب نیست چون با انتفاع موضوع هم سازگاره. حالا فرقای دیگری هم ممکنه بشود در اینجا ذکر کرد، با دیگه خیلی وارد اون نمیخوایم بشیم، که حالا علاوه بر این چه بسا از جهات معنوی هم بین این دو قضیه فرق باشه. خب حالا ببینید، پس ما یه قضیه سالبه داریم، یه قضیه محصله داریم که عبارت است از قضیه‌ای که موضوع و محمول در اون امر وجودی هستند، و یه قضیه معدوله که این قضیه معدوله درش حالا یکی از طرفین قضیه یا هر دو طرف یا امر عدمی هستند. خب حالا هر یکی از این دو قضیه هم سالبه دارن هم موجبه، پس ما سالبه، ما موجبه محصله داریم و موجبه معدوله، سالبه محصله داریم و سالبه معدوله. یک قسم دیگری اینجا ذکر شده که به حسب ظاهر از اقسام قضیه موجبه دانسته شده، یعنی گفتن موجبه بر سه قسمه، قضیه موجبه بر سه قسمه: محصله، معدوله و سالبت المحمول. حالا این اصطلاحه، دقت بکنید که اون وقت فرقش با معدولت المحمول روشنه. قضیه موجبه سالبت المحمول یک قضیه است که محمول اون یک قضیه سالبه باشه، یعنی محمول دیگه مثلا لا عالم نیست. اگر بگیم زیدون لا عالم، این میشه موجبه معدولت المحمول، چون موضوع، چون محمول یه امر عدمی است. اما اگر گفتیم که زیدون هو الذی لیس بعالم، یعنی محمول خودش یه قضیه باشه، زید کسی است که عالم نیست، نمیگیم زیدون لا عالم، درسته؟ اینا همه یه مضمون دارن و اون اینی که زید عالم نیست، ولی نحوه بیان خیلی متفاوته. یه وقت میگیم لیس زیدون به عالمن، این سالبه محصل است. یه وقت میگیم زیدون لا عالم، این موجبه معدولت المحموله. یه وقت میگیم زیدون هو الذی لیس بعالم، این سالبه موجبه سالبت المحموله، یعنی محمول درش یه قضیه است که سالبه است، یه قضیه سالبه به عنوان محمول قرار گرفته. پس اگر این قسم را هم از اقسام قضیه موجب محسوب کنیم، که نه ما پنج قسم داریم. حالا ما فعلا خیلی به اجمال داریم این مطلب رو توضیح میدیم، تفصیلش باید در بحث منطق دنبال بشه. این پنج قسم یعنی محصله موجبه و سالبه، معدوله موجبه و سالبه. حالا خود معدوله هم باز چند قسم داره، حالا فعلا اونو کاری نداره، این میشه چهار قسم. یکی هم موجبه سالبت المحمول، میشه پنج قسم. در این اقسام به جز در برخی موارد که با انتفاع موضوع هم صادقه، بقیه نیاز به وجود موضوع دارن. تنها موردی که با انتفاع موضوع هم سازگار است قضیه سالبه محصل است، یعنی لیس زیدون به عالمه. گفتیم این هم با فرض وجود موضوع سازگاری داره، هم با فرض عدم وجود موضوع. چه زیدی باشد چه نباشد میتونیم این قضیه را به کار ببریم. اما در بقیه اقسام ما نیازمند وجود موضوعی. این یه مطلب کلی، این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که وقتی دلیل عام به مخصص منفصل تخصیص می‌خورد، دلیل عام چه تغییری درش ایجاد میشه و قضیه مشتمل بر حکم عام مبدل به کدام یکی از این اقسامی گفته شده میشود؟ بالاخره ما یه قضیه ای داشتیم، اکرم العلماء، مخصص که آمد، یعنی لا تکرم الفساق من العلماء، این موجب یه تغییری در این قضیه اول شد. خب این تغییر چه شکلی به قضیه میده؟ اکرم العلماء یه قضیه موجبه محصله بود، علما را اکرام کنید، یه موجبه محصله است، هم موضوعش هم محمولش هر دو وجودی هم، قضیه هم که یه قضیه موجبه است. خب برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم و معلوم بشه این قضیه چه تغییری پیدا میکنه، باید ببینیم اصولا مخصص چه تصرفی انجام میده. قبلا گفتیم هم مرحوم آقای آخوند گفتن، هم دیگران گفتن، ما هم همین رو تقریبا ذکر کردیم که برای اینکه یک قضیه ای افاده عموم بکند نیازمند سه امر است: اول ظهور عرض به حضور شما لفظ در معنای خودش و اینکه اجمالی در کار نباشه، ابهامی در بین نباشه. دوم اینکه از این لفظی که استعمال کرده همین معنا را اراده کرده باشه. اگر اینجا لفظ عام اراده کرده، اراده استعمالی او به عموم تعلق گرفته باشه. و سوم تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی، یعنی اینکه بعد از آمدن مخصص، ببخشید، یعنی اینکه همان چه که متکلم در مقام استعمال گفته و ظهور در عموم داشته، همین را هم جدن اراده کرده. حالا بعد از آنی که دلیل مخصص میاد چه اتفاقی اینجا میفته و دلیل مخصص در کدام یکی از این سه امر تصرف میکنه؟ مخصص در امر اول که تصرفی نداره، یعنی در ظهور این معنا، در ظهور الفاظ دلیل عام خدشه ای وارد نمی کنه. نه اون رو تبدیل به مجاز می کنه، نه ابهامی ایجاد می کنه، نه مجمل می کنه. در امر دوم هم تصرفی نمی کنه، یعنی لطمه ای به اراده استعمالی نمی زنه. همون معنایی که همون لفظی که استعمال شده، اون لفظی که استعمال شده از نظر اراده استعمالی معناش عموم، یعنی اراده استعمالی به عموم تعلق گرفت. لکن در امر سوم تصرف میکنه. مخصص کاری که میکنه بین مراد جدی و مراد استعمالی فاصله میندازه. یعنی وقتی مخصص منفصل میاد دائره مراد جدی را کوچکتر میکنه از دائره مراد استعمالی، یعنی کشف میکنه که اون محدوده ای که به طور جدی متکلم اراده کرده از یک است از دائره مراد استعمالی. خب این مطلبی بود که قبلا هم گفتیم. حالا آیا این تغییر، این تصرف، این به اصطلاح دخالتی که در دائره مراد جدی میکنه و کشفی که از مراد جدی داره، آیا باعث میشود که عنوان دلیل عامم تغییر بکنه؟ یعنی تا حالا عنوان العلماء بود، العالم یا کل عالمین بود، حالا که اراده جدی معلوم شد، حالا که دلیل مخصص کشف کرد از این که مراد جدی متکلم اکرام همه عالمان نیست بلکه یک گروهی از عالمان مد نظر هستند، آیا این معناش اینه که عنوان العلماء تبدیل میشه به عالم غیر فاسق یا نه؟ این عنوان تغییر نمی کنه. به عبارت دیگه این قضیه عام که به نحو موجبه محصله بود بعد از عروض تخصیص، آیا به همون نحوی که بوده باقی میمانه یا تبدیل میشه به یه قضیه دیگه؟ اینجا سه احتمال متصوره. احتمال اول اینه که بگیم این قضیه تبدیل میشه به یه قضیه موجبه معدولت المحمول، یعنی اکرم العلماء با آمدن مخصص تبدیل میشود به اکرم عالم غیر فاسق. این لا فاسق میشه جزئی از محمول که امر عدمی است، لذا اساسا قضیه عام تبدیل میشود عرض به حضور شما به یک قضیه معدولت المحمول، چون در واقع قضیه مثلا معدوله یعنی همون یه قضیه‌ای که موصوف به یک وصف عدمی باشه. تا حالا بود اکرم العالم یا کل عالمن، حالا که مخصص آمد و مراد جدی را معلوم کرد شد اکرم کل عالم لا فاسق، اکرم کل عالم موصوف یا موصوف به لا فاسق، این میشه قضیه معدولت المحمول. احتمال دوم این که این تبدیل بشه به یه قضیه موجبه سالبت المحمول. گفتیم قضیه موجبه سالبت المحمول قضیه ایست که محمولش عبارت از یک قضیه سالب است، که نه این قضیه ما بعد از عروض تخصیص این چنین میشه اکرم کل عالم الذی هو غیر فاسق، ببخشید اکرم کل عالم الذی لا یکون فاسقا، یعنی محمول خودش تبدیل میشه به یه قضیه سالبه. اینم یک احتمال. احتمال سوم این که اساساً قضیه عام ما بعد از عروض تخصیص تبدیل بشه به یک قضیه سالبه محصله، یعنی که نه مراد جدی متکلم عبارت است از اکرم کل سالبه محصله، یعنی به اصطلاح جمله عام ما اینطوری میشه، میگه لا یعنی به اصطلاح بخوام به صورت سالبه محصله بگیم یعنی اکرم لا، بله چون باید قضیه هم سالبه باشه هم موضوعش به اصطلاح امر عدمی درش نباشه، اینجور میشه که لیس به واجب اکرام و کل عالم غیر فاسق، اکرام عالم غیر فاسق واجب نیست، یا مضمونش همونه به اصطلاح اکرام عالم غیر فاسق به اصطلاح واجبه، اما اگر بخواد تبدیل به سالبه محصله بشه، یعنی ما از مثلا متکلم سوال بکنیم که اراده جدی شما به چی تعلق گرفته، میگه عالم غیر فاسق، یعنی اکرام عالم غیر فاسق واجبه. خب اگر حالا این قضیه به نحو سالبه محصله باشد، قهرن اینجا با انتفاع موضوع هم سازگاره. در دو احتمال قبلی حتما وجود موضوع لازمه، یعنی اگر ما بگیم موجبه معدولت المحمول باشه یا موجبه سالبت المحمول باشه، به هر حال نیاز به وجود موضوع داره، چون قضایای موجبه به طور کلی اینجوری هستن، اما در قضایای سالبه نیازی به وجود موضوع نیست. خب عمده این است که حالا آیا کدام یکی از این سه احتمال در اینجا متصوره؟ آیا میتونیم به هر سه طریق این رو بیان کنیم، به هر سه احتمال این رو برگردونیم؟ اون چه که مسلمه این است که ما احتمال سوم را نمیتونیم اینجا بپذیریم، یعنی بعد از عروض تخصیص قضیه عام ما نمیتونه به نحو سالبه محصله باشه، بلکه یا باید به نحو موجبه معدولت المحمول باشه یا به نحو موجبه سالبت المحمول، چون بالاخره ما اینجا یه قضیه‌ای داریم که موضوعش مشخصه و این یک فرد خارجی است و قضیه‌ای که به نوعی موضوعش یک فرد و مصداق باشه، این حتما نیازمند وجود موضوع. اصلا بحث ما اینجا در شبهه مصداقیه است. ما یه فردی داریم که شک داریم در صدق عنوان خاص بر او، پس قضیه مربوط به افراد و مصادیقه، و وقتی پای افراد و مصادیق به میان بیاد، اینجا حتما وجود اون مفروضه. لذا یا باید بگیم به نحو موجبه معدولت المحموله یا موجبه سالبت هر بودور شما، یا قضیه موجبه سالبت المحمول، یکی از این دو. به نحو سوم ما نمیتونیم این قضیه رو اینجا تصویر بکنیم. اینم حالا مقدمه دو. حالا بر اساس این دو مقدمه ای که گفتیم، میام سراغ اون چه مرحوم آقای آخوند فرموده که اینجا با استصحاب عدم ازلی ما میتوانیم هر دو مطلب را بپذیریم. خب آیا این استصحاب عدم ازلی با توجه به این نکاتی که ما گفتیم میتونه جریان پیدا کنه یا نه. این مطلبی است که انشالله فردا به اون پاسخ خواهیم داد. این دو مقدمه لازم بود ذکر بشه تا انشالله اشکال اصلی کلام محقق خراسانی معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.